بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما در حلقه اولا درباره جمله خبریه و جمله انشائی است. خب این بحث مهمی است و بحثی است که دقت بیشتری میطلبه. یه گوشه های بحث کفایه است، باید خیلی با دقت و با تأمل بحث رو پیش برد. جمله رو عادتاً تقسیم میکنن به خبریه و انشائیه. دیگه ما علی تحقیق اندت تحقیق جمله دیگری نیافتیم، حصر استقرائیه که جمله بالاخره یا خبریه یا انشایی. ما در زندگی عادیمون فرق این دوتا رو کاملا میفهمیم، جمله خبری با جمله انشایی چه فرقی میکنه؟
تو خبریه قابل تحقیق هست،
بله،
انشایی نیست.
بعد تو انشاییه که انهود انشاءش داره طلب میشه. تو خبری انشاء شده، حادث شده، داره خبر میشه. تو انشائی داره طلب میشه، طلب انشاء میشه. اونجا خبر میشه از حدوث و انشاء، اینجا طلب میشه انشاء. یعنی مثلا وقتی شما میگی اضرب، یعنی من ضرب رو دارم طلب میکنم که انشاء بشه. ولی وقتی میگید ضربه، یعنی دارم خبر میدم یه ضربی انشاء شد و حادث شد، من دارم از اون خبر میدم. بس تفاوت جمله خبریه و جمله انشائیه به این معناست. لذا جمله انشائیه رو گفتن که این زمانن ماضی و حال نیست، مستقبله. مثلا
ماضی هم بیاد مستقبله،
بله.
این
تو چیده همینه هستش؟
ادبیات
همینه؟ تو ادبیات همینه. خب شما وقتی که سخن میگی از بیعی که انجام دادی رو کتاب دیروز، از بیعی که انجام بفرمایید دادی، یعنی میشه گذشته، میشه خبر، خبر از حدوث. میگین بعت الکتاب به دینار، من کتاب رو به شما فروختم در ازای یک دینار. بابا این مقابل است، در مقابل یک دینار من، بله، در مقابل یک دینار کتاب رو فروختم. اینجا شما میبینید که جمله مختلف است به صورت اساسی از آن وقتی که اراده میکنی که صفقه رو عقد کنی. صفقه، صفقه، دست به دست گذاشتن، دست به دست هم میذارن، معامله، مذاکره، دست میدن با هم دیگه. این حضراتی که میرن دست میدن، هستی که دست میدن همیشه یه چیز فروختن که دست میدن، بله. این دست که میدن مال فروشه، این دیگه کنایه است. صفقه یعنی معامله. هر وقتی دید وزرای خارجه با هم دست دادن، بدون یه معامله شده که ندارن با هم دست میدن، بله. حدش هم مثلا این متفاوت، مثلا با رئیس جمهور اونا دست دادن، یعنی دیگه خیلی معامله بیشتری شد، مثلا وطن رو فروختن به اینا دست میده. خب عرض کنم که این صفقه دست دادنه و منظور معامله است، بیعه. با این واژه بیشتر در فقه آشنا مأنوس میشید. پس تعقد از صفقه مع المشتری، یعنی عقد صفقه کنی با مشتری. خب یعنی چی؟ یعنی عقدی جاری میخواییم بکنیم برای معامله. با کی؟ با مشتری. فعلا هم هست، همین الان میخواد صورت بگیره. چی میگید؟ بفهم.
این بالایی که با مطمئن به طور کتابه به دیناره،
بله،
فروختم یا خریدم؟
فروختم.
فروختم،
بله. خریدم میشه شرعی تو یا اشترعی تو، اینا جای هم دیگه هم میاد. اول مکاسب کتاب بی. خب بعت کل کتاب به دینار، من کتاب رو به شما میفروشم در ازای دیناری. تو جفتش بعت گفتیم، زبان عربی هم چه خاصیتی داره، برای معامله شما صیغه ماضی میارید و این صیغه ماضی شما حاکی از انشا. تو ازدواج هم همینطوره، میگی انکحتو فلانا لفلانی مثلا. خب انکحتو که صیغه ماضیه، یعنی انکاح کردم، نه خیر، یعنی انکاح میکنم، به نکاح در میآورم. میگید که بعتو، میگید مثلا ملکتو، استعجرتو، یا از این سنخ، همه رو با صیغه ماضی میارید. صیغه ماضیش با صیغه انشائش یکیست. اینجا هم این صیغه ماضی میتونه حاکی باشه از خبر، هم حاکی باشه از انشاء. بله، یه بزرگی، من گاهی این داستانا رو که میگم اینا قلابه ها، اینا مطلب تو ذهن نگه میده. یکی از اساتید میفهمون با یه بزرگواری توی یکی از این قبرستان‌های قم قدم میزدیم، ایشون گفتش که فلانی سال بعد را درک نخواهد کرد. بعد اون انسان هم صاحب نفس و از اولیاء خدا، استاد ما میفهمون که بهشون گفتم که آقا اخبار فرمودید یا انشا فرمودید؟ اخبار فرمودید یا انشا فرمودید؟ حال فرق این دوتا چیه؟ اگه اخبار باشه چیه؟
اخبار کاری شده باشه اخبار بده.
آها، یعنی یه چیزی هست نوشتند، من از اونی که براش نوشتن دارم خبر میدم. ولی انشا باشه یعنی چی؟ یعنی همینی که گفتم و نوشتن، یعنی من الان انشا کردم، گفتم که اینجور بشه. رضا تعبیر خوابم خیلی وقتا این شکلیه، برای همین میگن به هر کسی آدم خوابشو نباید بگه. خیلی وقتا او تعبیری که او میکنه انشا میشه. یعنی شما به یه ناشی یه چیزی میگی، او یه تعبیری میکنه و همون انشا میشه.
این حرف خوب بگه میشه یا یه رو
اون حرکتش معلوم نیست، یا اون
کسی
که داره
به
شما میگی
جزو
اون حرکت هست.
جزو اون کرکس هست. خلاصه بله.
بله.
خلاصه این بحث اخبار و انشا، همین که طرف میگه انشا میشه، میگه که یه همچین خوابی دیدم، میگه اوه دزد میاد خونت. خب حالا یه وقت ولی خداست داره اخبار میکنه، مثل یوسف، یوسف نبی، یعنی چیزی در لوح محفوظ هست، چیزی در پشت قضیه هست، در تقدیرات هست، و داره خبر میده از اون. یه وقتی هم یه آدم شارلاتان مشکل داریه، سقف سیاه داری، همین که میگه انشاء میشه دیگه، میگه نوشتن دیگه، همین که گفت. خیلی وقتا تو ادعیه هم این شکلیه، یعنی مخصوصا فضای مزان استجابت که باشه، دعا انشاء میشه دیگه. اصلا دعا که خودش از انشاءاته، همون عین دعا انشاء میشه. لذا در روایت داریم که حضرت یوسف اگه اونجور تعبیر نمیکرد به زندان نمیافتاد که رب السجن احب الیم ما یدعوننی الی. هیچ بحثی از زندان نبوده، کسی دعوتی به زندان نکرده، خودش وسط اون شروع عصبانیش گفت من زندان حاضرم برم وسط اینا نباشم. گفتن خب برنیست وسط زندان بنفتی 15 سال بره تو زندان. ناجای روحانی که مسجد امام صحبت میکنن، ایشون میفرمودن، حالا ماه رمضان انشالله اگه بودید هر شب برید استفاده کنید، خیلی منبر شیرین و شیوا، ایشون 60 سال اینجا منبر میرن، منبر 7 دقیقه. بله، خیلی کوتاه و خیلی شیرین و با داستانای جذاب. ایشون خودش که خوراکش تعبیر خواب بود، خیلی تعبیر خواب خوب بود.
تعبیر خوابشون مزرعه؟
بله بله، به کرات. نمیدونم
یه سالی خیلی مریض.
همون
روحانی معروفه یه چی؟
نه روحانی معروفه از همون
فامیله، از یک فامیله، ایشون مرجعه، ایشون مرجعه پسرمون. بله، ایشون میفهمود که طرف میره حرم امام رضا، میگه آقا 40 مترم شده باشه فقط خونه از خودم باشه. همین میشه. آقا یه موتور گازی هم شده باشه فقط من از خودم وسیله داشته باشم. همین میشه. کوی جور قید نزنین تو دعا، انشاء میگیره وقتی با همین انشاء قید اخذ میشه. خلاص
میگن ملک دعا یا همونجا.
بله، بگیر نگیرم که میگن داره. بله، یه عصبانی شده میگه من بمیرم دیگه، نه فلان نشه همون. خیلی وقتا دعا قول معروف بگیر نگیر داره. خب این فرق اخبار و انشاء فهم میکنم با این چند تا مثالی که زدیم قشنگ جا افتاد.
علت اصولیشو
اومد نیومد.
علت اصولیشو اگه بخوام در نظر بگیریم، فکر میکنم این لفظ داره استفاده میکنه برای تقریض یه معنی دیگه.
بله.
این معنی تو ذهن خودش اول رخ داده.
بله.
یعنی این فروختن تو ذهن خودش رخ داده، این که گذشته میگه این لفظ رو استفاده میکنه برای اون اتفاقی که قبلا افتاده.
اینا انشالله تو حلقات بعد بحثش میشه. بله. هم تو حلقات بعد بحثش میشه، هم در مکاسب که انشالله بهش برسیم کتاب بی، اونجا بحثش میاد که این چرا به صورت صیغه ماضی میاد. تو بحث صیغه بحث مفصلی سر مکاسب، اونجا بحث میشه که چرا به صورت ماضی باید مطرح باشه و به صورت ماضویت رو یه عده شرط میدونن که حالا مرحوم شیخ شرط نمیدونه ماضویت رو. در هر صورت میگه اشکال نداره، یه عده میگن اشکال داره، یه عده میگن مرحوم شیخ میگن اشکال نداره، میگه ازش به معامله فهمیده بشه. همین. حالا در صورت وارد بس مکاسب نشیم، اینجا به تو هم ماضیست، هم یعنی هم اخبار هم انشاء. ما یه سری صیغه ها داریم تو زبان عربی، تو زبان فارسی خودمون هم همینه، میگه آب میمیره، فلانی سال بعد رو درک نخواهد کرد، میگه این اخبار یا انشاء. یعنی یه سری واژه ها مشترک بین اخبار و انشاء، هم در زبان ما، هم در زبان عربی، هم در زبان انگلیسی، تو همه زبان ها این شکلی. این قواعدی که داریم میخونیم قواعد عام زبانه دیگه، قواعد مخصوص زبان عربی نیست. حالا این جایی که بین اخبار و انشاء مساوی است، اینجا چه باید که حال کار توضیحش میاد. اولا که پس دیدید که ما در اخبار با انشاء یه تفاوتی داریم، فی الجمله یه جاهایی مساوی است، یه جایی برابر میشه، یکسان میشه. و به رغم این که جمله در دو حالت دلالت داره بر نسبت تامه بین بیع و بایه، یعنی بین شما که بایه اید و بین بی، چون من می فروشم منم دیگه بایه، شما مشتری هستید، می فروشم به شما کتاب رو، از جهت هیئتش بله، که فهم ما برای جمله و تصور ما برای نسبت در حالت اولی فرق میکنه با فهم ما برای جمله و تصور ما برای نسبت در حالت دومی. متکلم وقتی میخواد حالت اول رو بگه میگه بعت الکتاب به دینار، اینجا تصور میکند نسبت را به آنچه که حقیقت واقعی است که مالک نمیباشد از امرش فعلا چیزی را مگر اینکه خبر میدهد از آن وقتی که اراده کرد. یعنی این نسبت بین خودش و بی رو تصور میکنه و این نسبت هم حقیقی است، واقعی است و داره خبر میرسونه از این بیعی که صورت گرفته. اما وقتی که میخواد حالت دوم رو بگه میگه به تو کل کتاب به دینار، او تصور میکنه نسبت رو نه با آنچه که حقیقت واقعی باشه که مفروغ عنها باشه، یعنی الان در بیرون نیست، میخواد با گفتار او ایجاد بشه، بعد فهمیدین، بلکه او رو تصور میکنه به این وصفش که نسبتی است که میخواهد محقق بشه. اون یکی یخبر و انها اذا اراد، این خبر میدهد از چیزی که حقیقت دارد، واقع شده. این یکی ابراز میکند که میخواهد واقع بشود. دوتا دیگه فهم کنم اخبار و انشاء قشنگ حل شده تفاوتش دیگه، درست؟ توش هیچ بحثی که نیست انشالله. و خلاصه میگیریم از آن، حالا یه بارم بگید آره، خوبه دلم گرم میشه همیشه انشالله. یه خب انشالله بیو باطل میکنه، اگه تو بی انشالله باشه، تبرکن باشه یا تعلیقن باشه، تعلیقن باشه بی باطل میشه، تبرکن باشه اشکال نداره. حالا شما انشالله تبرکن بگید دیگه، یا تعلیقنه شما تعلیقاً بگید ما درسمون باطل میشه، اگه تبرکم باشه اشکال نداره. خب و خلاصه میگیریم از آن این که جمله خبری وضع شده برای نسبت تامه که نظر میشود به آن، به آن چه که حقیقت واقعی است و شیء مفروغ عنه. این مال چیه؟ جمله خبری است، یعنی واقع شده، تمام شده، رفته. ولی جمله انشایی وضع شده برای نسبت تامه‌ای که نظر می‌شود به آن، به آنچه که نسبت است که می‌خواهد اراده می‌شود تحقیقش. پس تو یکی محقق شده است، از محقق شدنش خبر می‌دیم، تو یکی می‌خواهیم محقق بشود. خب
لفظش فرق
می‌کنه که یا به تو کل کتاب یا به تو، اون کافش فرق می‌کنه، به توش فرق نمی‌کنه. مفعول بهش فهم. خب تا تو اون قبلی هم میتونیم بگیم به تو کل کتاب به دینار. خب اینجا کسی هست از علما مثل صاحب کفایه رحمت الله علیه که ایشون رفته به این سمت که نسبتی که دلالت داره بر آن به تو در حال اخبار و به تو در حال انشاء، این نسبت یکسانه. ما گفتیم این نسبت تامه بود، تو یکی محقق شده بود، تو یکی میخواست این نسبت محقق بشه، درست؟ مرحوم صاحب کفایه میفهمن که این نسبت تو هر دوتا یکیه و هیچ فرقی نیست در مرحله مدلول تصوری بین دو جمله، فرق فقط در مرحله مدلول تصدیقی است. مدلول تصدیقی ساحتش کجا بود؟ در نفس متکلم. دلالت تصوری ساحتش کجا بود؟ در وضع بود. خاطرتون هست دیگه چقدر نا تکرار کردیم جلسه قبل گفتم چقدر نا مهمه. یکیش هیتش هیته وضع، یکی هیته نفس متکلم. ما الان دیدیم که اینا تو هیته وضع کنده هم دیگه تفاوت داشت، جمله خبریه و جمله انشاییه. اصلا نسبتی که درش تراز شده تو یکی خبر رساندن از واقع شدن از وقوعه، تو یکی طلب وقوعه. یعنی در وضعش اصلا این وضع شده برای اینکه خبر برسونه، این وضع شده برای اینکه طلب بکنه واقع شدن رو. دوتا وضعه. مرحوم صاحب که فهم خیر، این یک وضعه، این به تو با اون به تو هیچ فرقی نمیکنه، وضعشون یکسانه، فقط نفس متکلم اینجا تغییر در این دوتا ایجاد میکنه. اینجا متکلم میگه از این وضع با علم به این وضع اراده میکنه خبر رساندن را، اراده جدی. اینجا میگه اراده میکنه واقع شدن را. بله،
این همه قبول دارن یا نقل خودشون؟
نظر صاحب کفایه است. ما هم فرق ما نظر همه کار نداریم، ما درس خارجه، تازه اونجا ما نظر همه باز کار نداریم، به چند تا نظر شاخص کار داریم. بله، تو هر دوتا اراده جدی است. مطلب حل شد یا نه؟ حالا با آرا خیلی کار نداره. حالا با شاید سر مطلب حل شد یا نه؟ الان شما بر اینکه کی قبول داره چی کار دارید؟ مطلب حل شد یا نشد؟ نه اصلا تو بحث علمی هیچ وقت ذهنتون رو نبرید به سمت اینکه کی داره چی میگه. اصلا فقط استدلال. اصلا درس های بهجت اینجور بود که اصلا اقوال رو نمیگو مال کی هست. یعنی این اگه بخواد تو ذهن آدم پرورش پیدا کنه که آ فلانی میگه آ پس یه چیزی، این خیلی بده. فضای علمی اصلا نباید ذهن به این سمت بره. بله، یا تایید میکنه یا رد میکنه، یعنی استدلال رو نگاه میکنه. الان پس با حرف صاحب کفایه هم کنه، یکی اینجور گفته، این یه رأیه، یه نظریه. بله، وقت بعضیا مخصوصا که آدم یه ارادت ویژه‌ای هم داشته باشه به یک زایی. احسنتم. بله کن. اصلا کارشون نداره. مرحوم سعد میفهمد که آراء منو در حلقات دنبالش نگردید. آراء من در بحوثه. کسی ایشون فقط راضی نیستم کسی نسبت بده بگه شهید سعد در حلقات نظرش اینه. حلقات ما نظری نداره. ما درس دیدیم. و بحوث بخونیم. بله انشالله. حالا حلقاتو بخونیم. خب بحوث خیلی سخته. مباحث سنگین ده برابر کفایه است. خب به تو در حال اخبار با به تو در حال انشاء یکسانه. اینا در مرحله مدل تصوری فرقی نمی کنه، فرقش در مرحله مدل تصدیقی است، به خاطر اینکه بایه قصد میکنه به این جمله ابراز اعتبار تملیک رو وسیله اون جمله و انشاء معاوضه رو از این طریق. غیر بایه قصد میکنه به وسیله جمله حکایت از مضمونش را، یقصد و بالجمله الحکایته. ببینید یه وقتایی گفتم دو تا الف لام دار با هم میاد و یکیش نعت دیگری نیست، این از همون قبیله. اشتباهی که صورت میگیره بالجمله الحکایه، یه دو تا الف لام داره، مثل مفید العالم بود بگیم دو تا الف لام دار اومده. اونجا عرض کردم خیلی وقتا اونجور نمیشه که لزوما اینجوری نیست که دو تا الف لام دار که اومد دو تا ذلام باید حتما نعت و منعوت باشن، نه خیر. بله اینجا الان یقصد و بالجمله الحکایت ها، مفعول یقصد و به وسیله جمله قصد میکند حکایت را از مضمون چی؟ مضمون جمله. پس مدلول تصدیقی مختلف است دون المدلول تصوری، یعنی مدلول تصوری فرقی نمی کنه، مدلول تصدیقی است که فرق میکنه. خب یه بار دیگه، یه خود گیر عبارت شدیم، مطلب دستمون در رفت. چی گفتیم اینجا؟ ایشون میفهمد که در مرحله بله
گفتیم که ایشون میگه که وزن یکی الان به تو یکه،
نسبتش در کجا؟
در حساب هم اخباری هم
در دلالت
تصوری
نه در دلالت تصوری هر دو یکسانن. فرقش کجاست؟ مختلفون فالمدلول و تصدیقی مختلفون دون المدلول تصوری. این عبارت یعنی چی؟
در قسمت تصدیقیش دو تا میشه.
اراده اون بایه یا اراده اون لافظ، اون کسی که داره این عبارت رو میگه، توی اون
تصوریش یکیه، توی تصدیقی فرم کنه.
بله،
یعنی یا اشاره به انشاء داره یا اشاره به اخبار داره.
بله، توی تصدیقی.
تو تصدیق خودمون تلفه یکی میتواب بگوش میکنه، میتواب که الان جا
سیاق سیاق حکایت میکنه دیگه. بله بله، لذا توی بحث فقهی هم داریم، تو متاجر لمعه هم هست، جاهای دیگه هم هست که اگه کسی بگه بیع تو کل کتاب به دینار، بعد شما بگی که قبل تو یا اشتری تو، بعد او هم بگی که مزه تو، یا شوخی کردم من خبر، این خبری بود، اینجا باید چه کار کرد؟ میگن اصل بر اینه که
درسته.
فروخته رفته، شوخی نداره. سه تا چیزه که شوخیش هم جدیشه. بله بله دیگه، میگه تمومه. من که واقعا قرینه ای باشه که او اراده جدی نداشته، اراده استعمالی داشته، حالا شوخی کرده، میخواسته این عبارت رو بگه، از نقل قول کرده، نقل قول هم میگه از قول دیگری داره، ادای کسی داره در میاره، مثلا میخواد با مثلا آیت الله جوادی آملی یه مدل مثلا عقد میخونن که ایشون مثلا عقد نمیخونن، چند تا کار ایشون انجام نمیده، ایشون استخاره نمیکنن، عقد نمیخونن، تعبیر خواب نمیکنن، اذان بر بچه نمیگن، چند تا کار نمیکنن. خب عرض کنم خدمتتون که حالا مثلا میخواد صدای آیت الله جوادی رو در بیاره، عقد خوندن آیت جوادی رو، میگه به عقد در آوردم فلانی را و همون صدای ایشون، بگه آقا قبول کردم. خب این کسا اراده جدی نداشت، داشت ادای کسی، میگه نه تو عبارت رو گفتی. یه کلیپی وهابی‌ها ساخته بودن خیلی جالب بود، از کلاس فقه بود، جوک بود، طنز بود، والا اگه پیدا بکنم تو اینترنت خیلی چیز جالبیه. بعد این استاد وهابی میاد پای تخته مینویسه که سلاستون حزلهن جد، سه تا چیزه که شوخیشون جدی، حدیث از پیغمبر، ان نکاح و البیع و طلاق. یعنی شوخی نداره، شما صیغه رو که خوندی جاری شد، حتی این مال منابع اهل سنت. بعد یکی میگه که استاد میشه یه مثال بزنید، از این بچه های قالطاق کلاس. اونم میگه که مثل این که مثلا من برگردم بگم که زوجتو که بنتی مریم، اونم سریع گفت قبل تو. گفت چی؟ گفت سلاستون هزله نجد. بعد اینو بعد خیرش رو گرفت، گفت طلق طلق طلاق بده. خب طلاق نمیده، هی بال بال میسه، بال بال زن آقا طلاق بده، طلاق بده. خب طلاق بردار نیست، پاشون رفت، گفت زن منو بفرسیم بیاد، من کار دارم. اینجا شوخی نداره، کسی داره میگه قصد انشا داره و اینا اینجور میگن، نظر ایناست. در صورت اصل بر، یعنی سیاق و اینها وقتی هست و قرینه هست و اینا، اصل بر جده که عرض کردیم، اصل بر اراده جدی است. دفعه میتونه بگه اراده استعمالی داشتم، تو اینجا شارلاتان بازیه، یه داره مثال میزنه، بنده خدا مشخص اراده استعمالی داره، اراده جدی نداره. ولی در مجموع تو فضایی که فضای بیعه، نمیتونه طرف بگه من این صیغه رو گفتم ولی منظورم خبر بود، اینا مسموع نیست، کسی گوش نمیده. بله یه وقت داره میگه اینجا مردد امر که این داره پیام میده، مثلا فروختم فلان چیزو. خب شما تازه این هم باز پیامی هم که میده بیشتر حاکی از خبر میشه، یعنی شما نشستیم اس ام اس میاد که میگه ماشینو فروختم، این میفروشم ازش برداشت نمیشه، این فروختم این خبر، میگه چند، میگه نه میخوام یعنی بفروشم، یعنی قشنگ فضاها متفاوته. یکی هم واسه سر کوچه داد میزنه میگه فروختم این کیفار، فروختم نصف قیمت، میگه مبارک باشه، میگه یعنی بیا بخر، یعنی میگه فروختم، آتیش زدم به مالم، حراج کردم، آتیش زدم این ماضیه ولی منظور مضارعه، یعنی انشاء میکنم آتیش زدن رو.
میگه فروختم مثلا میگه
نه فروختم، میگه فروختم نصف قیمت، داد میزنه میگه نصف قیمت فروختم بودو بیا فلان. خب پس مرحوم صاحب کفایه قائلم به این که این در مدل تصوریش فرقی نمیکنه، هر دو با هم میاد در حیطه تصور، اونی که بین یکی با دیگری فرق میذاره در کجاست؟ در دلالت تصدیق، که البته مرحوم صدر اینجا میفرماید که این حرف مورد پذیرش نیست، این روشنه که این دو تا در مدل تصوریش هم با هم دیگه فرق داره و واضح است که این کلام وقتی که ما درش تعقل بکنیم فقط تمام است در جمله مشترکه به لفظ واحد بین انشاء و اخبار. مرحوم صاحب کفایه میفهمه که انشاء و اخبار با هم فرقی نیست. خوب دقت ایشون میفرماید در انشاء و اخبار فرقی نیست، در انشاء و اخبار در مدلول تصوری فرقی نیست، فرق انشاء و اخبار در کجاست؟
تصدیقی.
مرحوم سعد میفهمد خیر، انشاء و اخبار در مرحله مدل تصوری با هم فرق میکنه، اون وقتی که لفظ مشترک باشه ما دوتا داریم، یه وقت هست انشاء و لفظ مشترک نیست، یا من به نکاح در میآورم با صیغه مضارع بگم، یا میگم که اینو بخر، بخر در ازای فلان چیز، اشتر منی هذا الکتاب به دینار، وقتی اینو دارم میگم یعنی فروختم دیگه با فلان. آها الان این انشاء من خداوکیلی با اخبار فرقی نمیکنه؟ اون جایی که فرقی، اگه شما میخوای حرفی بزنی که درست باشه بگو حداقل در لفظ مشترک، جایی که لفظی مشترک است بین انشاء و اخبار، ولی وقتی لفظش فرق میکنه انشاء و اخبار معلومه که این دو تا با هم فرق میکنه. درست فهمیدید؟ مثل بیتو لفظ واحده بین انشاء و اخبار و ممکن نیست که منطبق باشد در آنچه که اختصاص دارد به آن انشاء یا اخبار از جمل. پس صیغه ام مثلا جمله انشایی است و حکایت استعمال نمیشه برای حکایت، بگه آقا انشاء و اخبار کلا با هم فرق نمیکنه، فقط فرقش تو مدل تصدیقی.
با توجه به این که بر فرض بگیم که اشتر مثلا قابل قبول هستش، مضارع یا امرش هم قابل قبوله، این رو الان دارید میگید، اما اگر فقط به تو مثلا ما بتونیم بگیم اون وقت مشترک میشه دیگه.
حالا الان بحث با جوازش نداریم، ما جواز فقهیشو کاری نداریم، بحث ادبیشه.
مثلا صاحب کفایه فقط اینو در نظر گرفته، یعنی
ممکن
این جایزه پس این رو دیگه پیش فرض در نظر گرفته،
یعنی ایشون قائل به ماضویت فقط ماضی رو شرط میدونه، اینجور حرف درستی است. بله ولی مطلق بازم باید بگن که من چون قائل به این هستم و این انشاء و اخبارش یکیست، میگم اینها در مرحله مدل تصوری با هم فرقی نمیکنه، وگرنه نباید بگن انشاء و اخبار در مرحله مدل تصوری با هم فرقی نمیکنه. اصلا انشاء و اخبار کاملا مشخصه که در مرحله مدل تصوری با هم فرق میکنه. الان من جمله امر میگم به شما، فعل امر میگم، فعل امر با فعل حکایت با فعل ماضی یکسانه، کاملا مشخصه در مرحله مدل تصوریش فرق میکنه. خب و استعمال نمیشه برای حکایت از وقوع حدث و فقط دلالت داره بر طلب وقوعش و ممکن نیست قول اینجا به این که مدل تصوری مدلول تصوری هم معنا، بله معنایی که از لفظ به ذهن میاد،
معنا
یکیه، انشاء و اخبار. مدلول تصوری برای افعال، خب مرحوم از نظر مرحوم صاحب کفایه مدلول تصوری افعال همان مدلول تصوری جمله خبری است، افعل یا افعل، افعل درسته، بله افعل، افعل فعل ام. مال شما اعراب داره؟ افعل باید باشه. مدلول تصوری افعل با مدلول تصوری فعله یکسانه؟ لا یفعل، خیلی این دیگه عجیب غریبه. خب باز لا تفعل بود یه چیزی. خب دقیق بفهمین، در مرحوم صاحب کفای دیگه چند بار تکرار کردیم بس رو، مرحوم صاحب کفای میفهمن که بین انشاء اخبار در مرحله مد تصوری فرقی
ندارد،
نیست
جایی که لفظی که باشه،
یعنی نه صاحب کفای کلن میگه، مرحوم صاحب میفهمن جایی که لفظی کیه و بگیم فرقی نیست در تصوریش. مرحوم صاحب کفای میگه که کلن فرقی نمیکنه انشاء اخبار، انشاء اخبار فرقش تو مرحله مد تصدیقیه. ایشون میگه که انشاء اخبار با هم دیگه فرق میکنه در مرحله مدل تصوری، اون وقتی که لفظ واحد باشه
یکیه،
تصوریش یکیه، تصدیقی با هم فرق میکنه. خب مثل افعل، افعل با جمله خبریه فرق میکنه و فرق بین این دوتا در مدل تصدیقیه فقط، یعنی نظر صاحب کفایه. و دلیل بر عدم امکان این قولم اینه که ما خودمون فرق رو احساس میکنیم بین دو جمله. با چی با بطلانش میکنیم؟ با تجربه، یعنی با تبادر، یعنی هر کسی براش تبادر داره که بین این جمله با اون جمله تفاوت. صاحب کفایه میگه که بین انشاء و اخبار تفاوتی نیست، ما میگیم تفاوت هست. دلیلتون چیه؟ تبادر. میگیم شما الان میگی افعل با فعله، جفتش مدل تصوریش برات یکیه؟ بفرمایید. نه، تو به تو بله، تو به تو این حرف رو میشه زد، اونجا که لفظ واحده میشه گفت، ولی تو افعل و فعل اینطور نیست. ما فرق بین این دو جمله رو حس میکنیم حتی در حالت تجردش از مدل تصدیقی، یعنی حتی اون وقتی که مدل تصدیقی نداشته باشه. یعنی شما از توتی هم که بشنوی افعل رو با فعله، میبینی این دوتا با هم فرق میکنه، اصلا هیچ ربطی به اراده متکلم نداره. این دوتا با هم دیگه وضعش متفاوته، یکی برای چیزی وضع شده، یکی دیگه برای چیز دیگه. بس نگیم دوباره نگیم، خیلی اینو تکرار کردیم چون از بحثای مهمه، حلقات بعدی خیلی باش کار داریم. پس نگیم انشا و اخبار در دلالت تصوری یکسانه، ترقش در دلالت تصدیقیست. نه، لفظ واحد در انشا و اخبار اینطوره، نه انشا و اخبار. حله؟
بیمه.
آها.
گفتم که خب هر موقع من گفتم شما مشقت رو شروع کن، شما رو هر موقع گفتم برو پایین زیر زمین مثلا یه پارچه آب برداری.
بله.
میخوام مسابقه بینتون بذارم، میزنم کرونومتر رو میگم برو، این برو رو، این میره
احسن،
اینم میره، این تو درس خوندن، این تو حرکت کرد.
احسن. حالا این بیشتر تو بحث استعمال لفظ مشترک میشه ولی به انجام ربط داره، یعنی مدلول تصوریش یکسانه با دو تا مدلول تصدیقی. خب بریم سراغ بحث اصلی و جاندارمون در اصول. یکی از بحث‌های خیلی شیرین، مباحث مبنایی و فوق‌العاده پرکاربرد از مباحث الفاظ علم اصول، اونی که الان شما همین حلقه اولا رو که بحثمون تمام بشه شما میتونید درس خارج شرکت بکنید، الفاظ که به گوشتون میرسه آشناس ولو حالا با دقت و اون جزئیات و اینا نباشه، واژه اطلاق، واژه مفهوم، واژه هیئت، واژه ماده، واژه امر، نهی، اینها، وجوب، استحباب، ندب، چه میدونم از اینا، اصطلاحاتی است که در فقه فوق‌العاده کاربردی است، تو مباحث تفسیری حتی کاربردی است. شما تفسیر المیزان رو که باز می‌کنید با این الفاظ مواجه میشید. این حلقه اولا رو به نظر میاد که باید جز درس‌های مدارس باشه، یعنی تو دبیرستان باید بخونن همه، بحث خیلی مهم. و ما تو زندگیمون مخصوصا وقتی می‌خوام مراجعه بکنیم به کتاب‌هایی که یک سبقه دینی و معرفتی داره، آشنایی با این الفاظ و عبارات فوق‌العاده لازم. دلالاتی که در علم اصول ازش بحث میشه، ما میتونیم عناصر لغوی رو از جهت اصولی تقسیم بکنیم به دو تا چیز، یکی عناصر مشترکی در عملیات استنباط، یکی عناصر خاصه در عملیات استنباط. پس عناصر لغوی، ما با عناصر لغوی کار داریم، با عناصر عقلی کار نداریم. با عناصر لغوی. عناصر لغوی دو قسمه. یه عدهشون هستش که در تمام عملیات های استنباط استفاده میشه، مشترکه. یه دم هست خاصه، تو بعضی عملیات ها هست، تو بعضی دیگه نیست. ما تو علم اصول با کدوم ها کار داشتیم؟
لغوی.
نخیر. آها، تو علم اصول با عناصر مشترکه کار داریم، عناصر خاصه به درد ما نمیخوره. اینجا هم باید در مورد
علم خاص، مثلا علم فقه، مثلا
علم لغت، مثلا بله، یعنی شما واژه سعید، واژه سعید رو فتیممو سعیدن طیبا، اینجا فتیممو فعل چیه؟ فعل امره، هیئتش فعل امره، مادهش چیه؟ مادهش چیه؟ یممه. یممه که در باب چی رفته؟ تفعل. حالا ما با یممه و اینها تو علم اصول کار داریم؟ نه. با اون باب تفعل تو علم اصول کار داریم؟ نه. اینا عنصر چیه؟ خاصه است، چون تو یه جایی میاد تو یه جای دیگه نیست. ولی با اون هیئت امرش چی؟ با اون کار داره، چون همه ابواب فقهی این هیئت امر
دارن.
کارایی داره،
ظهور در امرش.
سعیدن طیبا، این سعیدنی که اومده واژه‌ای است که قید ندارد. اینو تو علم اصول بهش میگن اطلاق. قید میتونست بزنه، نزده، مطلقه. خب واژه سعید از ماده سعده، اینو ما باش کار داریم در علم اصول؟ نه خیلی، این ربط به علم لغت داره، اون ربط به علم صرف داشت، این ربط به علم لغت داره. خب ما با اینم کار نداریم، چون میشه عنصر خاصه، این مال یه علم دیگریست. ما با چیش کار داریم؟ با اون هیئتی که میتوانست قید بخوره و قید نخوره. این تو همه ابواب فقهی کاربرد داره، این میشه عنصر مشترکه. ما پس با عناصر لغوی، با کدوم یکی از عناصر لغوی کار داریم؟ اون عناصری که مشترکه باشه در تمام عملیات ها. پس عناصر مشترکه همون ادات لغوی است که صلاحیت داره برای دخول در هر دلیلی. شما تو هر بابی، تو هر دلیلی، تو هر روایتی میتونی اینا رو داشته باشی. ما سعید رو، واژه سعد رو تو هر روایت میتونیم داشته باشیم. تیممو، یممه، باب تفاعل، اینا رو تو هر روایت میتونیم داشته باشیم. نه. ولی هیئت امر رو چطور؟ اصلاح رو چطور؟ عموم رو چطور؟ نهی رو چطور؟ همه اینا رو تو همه، مفهوم گیری رو چطور؟ تو همه روایات، تو همه ادله میتونیم داشته باشیم. این میشه پس عنصر مشترکه. ما هم تو علم اصول با عناصر مشترکه کار داریم. میخواد هر چی باشه نوع موضوعی که آن دلیل میخواد اون رو معالجه بکنه. مثالش هم صيغه فعل امره که میشه اون رو استخدام کرد به نسبت هر موضوعی، تو هر بابی، تو هر موضوعی، تو هر روایتی میشه هیئت امر بیاد. عناصر خاص عملیات استنباط همون ادات لغوی است که صلاحیت نداره برای دخول، مگر در دلیلی که میخواد یه موضوع معینی رو معالجه بکنه. توی دلیل خاصی میاد، توی روایت خاصی میاد، محدودش، شعاعش خیلی کمه. ادله خاص، عناصر خاص خیلی کم، یه جایی، حالا تو کل روایات ما 5 بار واژه سعید مثلا به کار رفته، 10 بار مثلا ماده یممه به کار رفته. ولی فعل عام چطور؟ هیئت عام چطور؟
اصول باز وارد میشه اما به صورت
تو علم اصول دیگه ما با این کار نداریم.
آها، اینجا که میگه عملیات استنباط، پس
نه، تو عملیات استنباط، عملیات استنباط یعنی فقه. علم اصول علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباطه. اول بحث گفتیم، ببینید اول کتاب بیارید به این کتاب ما صفحه 42 و 43. بر این اساس میبینیم که تعریف میشود علم اصول به اینکه علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط حکم شرعی است.
علم
به اون عناصر، تازه خود عناصر مشترکه هم نیست، علم به عناصر مشترکه است. پس توی اصول ما اصلا استنباط نداریم، عملیات استنباط نداریم، عملیات استنباط مال فقهه. ما اینجا فقط اون قواعد و عناصر مشترکه رو داریم یاد میگیریم، درست شد؟ اینی که الان واژه سعید بود، این تو استنباط به درد میخوره، نه تو عناصر مشترکه. پس بحث اصولی نیست. ما واژه سعید کار داریم تو استنباط، تو خود استنباط، که استنباط هم تو اصول نیست. پس لذا علم لغت هیچ ربطی به علم اصول نداره و کاربردی برای علم اصول نداره. ما با عناصر مشترک کار داریم. اثری برای آن نیست در استنباط حکم موضوع دیگر. شما با یه واژه مواجه میشید، این واژه تو استنباط حکم دیگه به دردتون نمیخوره. خب این پس دیگه بحث اصولی نمیشه. علم اصول یعنی اون عناصری که همه جا به درد بخوره، همه جا کارایی داشته باشه تو استنباط، تو هر استنباطی، تو هر بابی، از طهارت تا دیات.
هرچی تو فقه داریم
میگم، از طهارت تا دیات. شما یه قاعده داری، قاعده لاتوعاد، حالا تو حلقه ثانیه هم اولش بحث میشه بین قواعد فقهیه و قواعد اصولی، از بحث های سنگین هم هست. شما یه قاعده داری، قاعده لاتوعاد. قاعده لاتوعاد به شما چی میگه؟ نماز، اصل در نماز اینه که تکرار نشه. عوام دیدیم میگه شک کردم اینجوری که هم دوباره از اول خوندم، میگه باطل نمازت این که دوباره خوندی. قاعده لاتوعاد داره همونجا. این همه قاعده در بودن فقها برای چی؟ که شک بین این و اون، برای این کارو کرد، اونجور شد لباست، اینجور شد، بعد بری بشوری فلان کنی، برای اینکه نباید دوباره بخونی. راحت میگه دیدم خونی شده، گفتم آن نماز تموم کردم، رفتم شستم دوباره خوندم، یادم نمیاد اینجوری شد، نه محرم برشته بودن، حالا خوندم دوباره رفتم. آقا این همه صد تا چیز گفتن که این کار بکن، اون کار بکن، دو قدم برو جلو، نه سمت قبله، مهر در بیار، نه کاغذ در بیار، نه چی در بیار. بعد تازه بله یه وقتایی گفتن اونجا باز احتیاطاً یه نماز بعدش بخون، اون بس شده است. خلاصه یه قاعده داریم، قاعده لاتوعاد. این قاعده فقط به درد کجا میخوره؟ نه، فقط به درد کتاب صلات و به مناسبت در کتاب حج، در بحث طواف. به درد کتاب صوم دیگه نمیخوره. شما نمیتونی میگی آقا در اونجا گفته لاتوعاد، من روزنم اعاده نمیکنم. نه خیلی، اینجا روزه رو اعاده کنی، ربطی نداره. این فقط مال کتاب صلاته. به درد کتاب ارث دیگه نمیخوره، به درد کتاب وصیت دیگه نمیخوره. آها، حالا اگر یه قاعده ای تو یه باب فقه فقط کارایی داشت، این قاعده اصولی میشه؟ نه خیر، چون قاعده اصولی کدومه؟ باب بردار نیست، باید تو همه ابواب بشه، جاری بشه. نکته خیلی مهم.
نه حالا قاعده فقهی تو تمام ابواب بود، این میشه اصولی؟
این اصولیه.
حتما نیست.
چرا؟ اگه یه قاعده باشه که تو نداریم، آخه قاعده فقهی باشه که تو همه ابواب جاری باشه، دیگه قاعده فقهی نمیشه، میشه قاعده اصولی. قاعده فقهی وقتی میگید یعنی قاعده که تو یه باب جاری میشه. قواعد فقهیه کتابی که های مکارم دارن سه جلده، که الان قواعد فقهیه رو میخونیم انشاءالله بعد از حلقات.
چرا یادگیری مسائل واجب است؟
خب یادگیری مسائل واجب است. چرا مسائلی؟ خب قاعده اصولیه. در کجا اومده؟ کجا علم اصول اومده؟ علی اجتهاد و تقلید.
اصولیه.
اصولی. اصلا کتاب اجتهاد و تقلید
فقه آخر
آخر اصول بوده، بعد میانن تو فقه. از مرحوم صاحب عروه هم شروع میشه. تو خود کفایه. خب برای اینکه اینا دیدن که مثلا همون که وقت عرض کردم اینا دیجیتالی محدوداش خیلی سخته، گاهی تشخیص دادن آنالوگ سخته محدودها. آها، اینا هم جوریه. یعنی شما یه وقت می‌بینید که محدوده فقه اصول نمیشه از هم جدا کرد، اینجا هم شکلی. اجتهاد و تقلید اصلا یک بحث اصولی است و خود مرحوم صاحب کفایه هم در اصول آورده، تو کفایه آورده اجتهاد و تقلید رو، از صاحب عروه دیگه جداش کردن بحث رو.
خودش تو تعبیر که کلش همش
بحث عقلی است و در تمام ابواب. حالا اینا اومدن یه گفتن نه، این چون در همه ابواب تمام چیزهایی که گفته میشه در همه ابواب فقهی جاری نیست.
تو ما میخونیم یه غیر مسلمون به دردش نمیخوره.
چرا؟
بس اون به دردش نمیخوره.
اجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید عام که به دردش میخوره. اون بخشش که عامه. میگه شما هر جا چی میشه بعضی کارشناس تو بحث عبادیات و نیت و بحث قرب و اینهاش فقهی میشه. این محدودش از هم جدا کردن خیلی سخته، برای همین هم اینا اون ور گذاشتن، اونا این ور گذاشتن. اصلش میگه که آقا یه قاعده عقلیست، هر کسی هر جای بعد کارشناس تبعیت بکنه، اون کاری هم که داره انجام میده بدون نظر کارشناس، عقلا میگن که این کارت به درد نمیخوره، نتیجه نداره، فایده نداره. عقلا مذمتش میکنن ولی اگه کارش هم درست باشه. کسی درس نخونده، کسی بدون که استاد ببینه رفته سر تیر وایساده داره برق درست میکنه، میگه شما استاد دیدی، دوره دیدی، از کسی پرسی؟ میگه نه. میگه حالا تو چیکار داری؟ میگه آخرش من چیکار؟ میگه آخرش من کارم، اصل این کارت غلطه، همه مذمتش میکنه. خب این قاعده چیه؟ اصولی یا فقهیه؟ اصولیه. حالا تو فقه میگه اگه این یه عملی انجام داد ثواب میبره یا نمیبره، اگه درست بود بعد دوباره اعاده بکنی یا نمیخواد اعاده بکنه، اون دیگه میشه بحث فقهی، به درد همه نمیخوره، به درد کسی میخوره که متشرع باشه. لذا مرزش از همدیگه تفکیکش سخت. اونی که شما فهمیدون قاعده اصولیست، همه جا کاربرد داره. خب مثل کلمه احسان ممکن نیست که داخل شود در دلیلی غیر از دلیلی که شامل بشه بر حکم مرتبط به احسان. احسان فقط تو حکم میاد که مرتبط به احسان باشه. واژه احسان، شما یه جای یه دلیلی داری، یه روایتی داری، هیچ ربطی به احسان نداره، ولی واژه احسان جا کاربرد داره. اینجور میشه؟ نه، احسان توی دلیل خاصی کاربرد داره، این پس عنصر مشترکه نیست و علاقه نیست برای ادله‌ای که شامل میشه بر حکم صلات مثلا به کلمه احسان. روایتی که در مورد صلات داره صحبت میکنه ربطی به احسان نداره. برای همین کلمه احسان یک عنصر خاص است در عملیات استنباط. بر این اساس علم اصول از لغت قسم اولش رو به ما یاد میده که اونا ادوات لغویه‌ای بود که به عنوان عناصر مشترکه در عملیات استنباط شناخته میشه. پس ما تو علم اصول با عناصر لغوی کار داریم یا نداریم؟ داریم. با کدوم یکی از عناصر لغوی؟ عناصر مشترکه یا عناصر خاصه؟ مشترکه. بر این اساس، خب اینو گفتیم، پس بحث میشود از مدلول صیغه فعل امر و اینکه آیا دلالت داره بر وجوب یا استحباب، ولی بحث نمیشه از مدلول کلمه احسان. داخل میشه در قسم اول از ادات لغویه، ادات شرط همچنین. ادات شرط عناصر جزء عناصر مشترکه یا جزء عناصر خاصه است؟ مشترکه است. شما نمیتونی بگی یه بابیه که آقا من میدونم تو این باب اصلا ادات شرط به درد ما نمیخوره. شما در مورد احسان میتونی اینو بگی؟ میگه آقا من تو باب ارث مثلا، تو باب ارث که کاربرد داره، تو باب صوم من میدونم، تو باب حج میدونم، اصلا ما با کلمه احسان کار نداریم. درست راستم میگه، ولی میگه من میدونم تو کتاب ارث ما اصلا با هیئت فعل امر کار نداریم، اصلا نمیشه با ادات شرط کار نداریم، نمیشه اصلا، نداریم هیچ باب فقهی که از اینا خالی باشه. خب چون صلاحیت دارد که داخل شود در استنباط حکم از هر دلیل لفظی، هر نوع موضوعی باشه که بهش تعلق بگیره. پس ما مثلا یه نصی میگه که اذا ظلت شمس وجبت الصلاة. ترجمه فرمایید.
زمانی که خورشید
زوال شد، این رفت از بین بره.
زوال خورشید نماز واجب.
زوال خورشید که ظهر. زوال سایه خورشید، ما تو فقه اینو زیاد تکرار میکردیم. زوال خورشید یعنی زوال سایه خورشید، که اونم شهنیست، بعضی جاها به حد اقلش میرسه، بعضی جاها مثل مکه و مدینه زائل میشه. خب حالا این اذا زالت شمس وجبت صلات، ما ازش چی برداشت میکنیم؟ خب اگه رخ نداد چی؟ یعنی هنوز زوال نشده، نماز واجب هست یا نیست؟ نیست. شما نه کجا برداشت کردی؟ از ادات شرط، از هیئت شرط مفهوم گیری کردید، از ادات شرط و هیئت شرط. خب ما الان این ادات شرط رو تو همه ابواب داریم، این یکیش بود، یه مثال بود. وجوب صلات مرتبط است به زوال به دلیل چی؟ به دلیل ادات شرط. و ما استنباط میکنیم از نصی که میگه اذا حل هلال شهر رمضان وجب الصوم. بفرمایید. آها، وقتی هلال حلول کرد، حلول با هی دو چشم، حلول کرد هلال شهر رمضان، روزه واجب است. خب وقتی هنوز حلول نکرده چی؟ روزه واجبه؟ نه. از چی اینو برداشت کردید؟ از ادات شرط. پس ادات شرط یک بحث الان هم تو کتاب صلات بود، هم تو کتاب صوم بود. بعد فهم بودید؟ دو تا مثال زدیم دیگه، یکیش مال صلات بود، یکی مال صیام بود. پس یه بحثیست که تو همه ابواب کار. ولی کلمه احسان چطور؟ کلمه احسان یه جا هست یه جا نیست. پس احسان عنصر خاصه است و عنصر اصولی نیست. ادات شرط عنصر مشترکه و عنصر اصولی هست.
موارد اصولی داریم که
نه
اصولی چیز مشترکه دیگه.
نداریم.
تمام اصول
استفاده میشه. مباحثی در علم اصول داریم که ثمره‌ای در علم فقه نداره. بله هستش. مثل قطع طریقی وصفی که حالا تو کفایه بهش میرسیم انشالله. بحثی که ما یک دونه هم تو فقه نداریم، ولی از باب شقه بندی برای اینکه اون مواردی که هست رو بخوان تعریف بکنن، من گفتن دو سه تا حالت دیگه هم میتونه باشه که اون اولی معلوم شد. اون اولی تو فقه کاربردیه، مثل قطع طریقی و قطع موضوعی، این دوتا هست. ولی این وصفی دیگه نیست، بلکه اون دوتا رو جا بندازن. این هم گفتن تو اصول، در حالی که این سومی اصلا تو فقه هیچ کاربردی نداره. اینجوری میشه بس. خب وجوب روز مرتبط به هلال، برای همین علم اصول درس میدهد ادات شرط را به این وصف که عنصر مشترکه، و بحث میکنه از نوع ربطی که دلالت بر اون داره و نتایجش در استنباط حکم شرعی، و همچنین از حال در صيغه جمعی که معرف به الف لام. صيغه جمع معرف به الف لام یک بحث اصولی است یا بحث یک عنصر خاص است یا عنصر مشترک است؟ جمع محلا به الف لام، معرف به الف لام، فقط توی سری ابواب خاص میاد الف لام، کلمه الف لام دو، پس میشه عنصر مشترکه و عنصر اصولی. احسنتم، چون ادات لغویه است. چا صيغه جمعی که الف و لام داره، مثل العلماء.
منظورش اینه که کلمه الف لام دار
یک جمعی که الف و لام دار گرفته، جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، هر نوع جمع الف و لام بگیره. العلماء، المؤمنون، المؤمنات، چون جمعش کاربرد داره تو بحث اصولی، مفردش کاربرد نداره. کاربرد داره، مفردش عنصر مشترکه نیست. المؤمن قاعده نمیده، ولی المؤمنون قاعده میده، ازش عموم فهمیده میشه، اطلاق فهمیده میشه.
الف لام توی کلمه مفرد برای ما بحث اصولی نیست،
مگر اینکه اسم جنس محسوب بشه که همه رو در بر بگیره، که حالا بحث میشه، میرسیم به همین. تو حلقه ثانیه هم بحث میشه، اینجا می بحثه اندکی داره. جمع قطعا هست، جمع قطعا عنصر مشترک است، چون ادات لغویه است که صلاحیت داره در هر دلیل لفظی که میخواد در هر نوع موضوعی که بهش تعلق بگیره وارد بشه. در آنچه که میآید بعضی نمونه‌ها رو از این ادوات مشترکه‌ای که اصولیون تدریس میکنن اشاره خواهیم کرد. اولی صیغه امر. صیغه امر یه ذهن بازی میخواد که انشالله فردا واردش بشیم. امر و نهی رو با هم میخونیم، چون امر که معلوم بشه نهی هم معلوم میشه، اطلاق و عموم هم که خیلی شیرین، اینو انشالله همه رو فردا خواهیم خواند. والحمدلله رب العالمین.